نوار شماره 11 کتاب افسونزدگی جدید هویت 40 تکه و تفکر سیار نویسنده داریوش شایگان ترجمه فاطمه ولیانی صفحه 260 جدایی دین و دنیا یا سکولاریسم که در موقعیت متافیزیکی کنونی ما در جهان امری محقق است بازگشت ناپذیر و قطعی است. هرچه تلاش کنیم باز هم نخواهیم توانست خدایان پیشین را زنده کنیم. در نهایت شاید بتوانیم سحر رنگ باختشان را در جان خیش جاری سازیم. اما از قضا همین عقب نشینی خدایان جهان را از پیش هم جادویی تر و غیر عقلایی تر کرده است. علاوه بر آن که ناخودآگاه ما لبریز از صور بازگشته به درون همچون آتشفشانی است که از خواب طولانی خیش بیدار گشته است، صوری نیز که برون می افکند به غایت آشفته و مقشوشند، نیمه الهی، نیمه شیطانی، نیمه فرشته، نیمه ابلیس. ضمیر ناخودآگاه ما همه نمادهای سنت‌های کهن را در هم می‌آمیزد و به وفور مفاهیم و افکار التقاطی می‌سازد. همانطور که در زمینه فرهنگی مفاهیم در هم آمیخته می‌شوند، صور برون فکنده نیز نمادها را با هم ترکیب می‌کنند، به طوری که ماندالاها، تمثالها، تلسمها، نیروی منفی یا یین و نیروی مثبت یا یانگ، مانتراها و یانتراها در هم میآمیزند و جنگلی انبوه از نمادها ایجاد می کنند که در آن هر ترکیبی شدنی است. هنر ترکیبگر مرقعکاری از اعماق ناخودآگاه پدیدار می شود و در جهانی که به شیوه خود دوباره قدسی شده دگردیسی های عجیب و غریب و تازه را سبب می شود. اما این قدسیت جدید برخلاف انتظار و تصور ما با جدایی دین و دنیا یا سکولاریسم در پیوند است. اگر جهان از نماد آری نمی شد، اگر بت‌های ذهنی از خاطر انسان‌ها بیرون نمی رفتند، ما در چنین سطح وسیعی شاهد تولد دوباره خدایان در قالب صور دورگی و التقاطی نمی بودیم. به اعتقاد واتیمو بحران مدرنیته نظریه هایی را که گمان می کردند دین را از بین برده اند بی اعتبار کرده است. دو اعتقاد محکم مدرنیته یعنی حقیقت انحصاری علوم تجربی و ایمان به تکامل تاریخ و پیشرفت بی پایان بشر، پیشرفتی که تصور می شد سرانجام او را از قیود مذهبی رها خواهد کرد، خود توسط بینش جدید ما از جهان منسوخ شده اند. ما اکنون این واقعیت را پذیرفته ایم که افسونزدایی از جهان خود مفهوم افسونزدایی را نیز افسونزدایی کرده است، که اسطوره‌زدایی سرانجام به ضد خود تبدیل شده، زیرا آرمان مبتنی بر حذف اسطوره خود به اسطوره دیگر تبدیل شده است. صفحه 261 الف ارتباط متقابل فرهنگ ها. در فصل هویت 40 تکه گفتیم که اکنون هویت های کهن بیدار و پراکنده گشتند، که فرهنگ ها در دل یکدیگر جای گرفتند و نیز با الهام از اندیشه های دلوز اضافه کردیم که ارتباط میان انسان ها و فرهنگ ها اکنون ریزوموار شده است. ما دیگر ریشه واحدی نداریم که تا ابد و با استحکام در خاک سرزمینی خاص فرو رفته باشد. دگرگونی های بزرگی که در آغاز قرن بیستم در حیطه دانش روی داد، منظورم به خصوص نظریه های نسبیت و مکانیک کوانتومی است. در اذهان ما خانه تکانی کاملی به راه انداختند و مفاهیم ثنویت گرای علم کلاسیک را واژگونه کردند و نشان دادند که الگوی دکارتی نیوتونی در سطح جهان زیر اتمی اعتبار ندارد. ذرات درون اتم چیز نیستند، بلکه ارتباط متقابل میان چیزهایند که خود با چیزهای دیگر در ارتباط متقابلند و این امر تا بی نهایت ادامه دارد. فرضیه وجود شبکه پویایی از وقایع در هم تنیده که در همه سطوح واقعیت منعکس است از همین امر نشأت می‌گیرد. اکنون حضور همه جانبه تفکری مزمر که ماده را در همه سطوح واقعیت سازمان می دهد، به جای ثنویت تفکر و ماده نشسته است. بر مبنای چنین تفکری، هر بخش از عالم بازتابی از کل آن است، زیرا زنجیر هستی سیلانی از ارتباطهای به هم وابسته است. ما در شبکه‌ای از ارتباط‌های متعدد قرار گرفته‌ایم که تار و پود کائنات را می‌بافند. این امر بعضی از دانشمندان از جمله دیوید بوهم آمریکایی را بران داشته تا فرضیه بیشک گستاخانه ساختار تمام نمای هولوگرافیک عالم را مطرح کنند. بر اساس این فرضیه جهان تمام نمایی هولوگرامی عظیم است که بی وقفه در بستر فرایند دائمی تغییر جاری است. مفهوم حرکت هولوگرافیک نیز از همین بحث ناشی می شود. بر این مبنا جهان شبیه تصویری است که هولوگرام منعکس می کند و به آنچه که هندوها مایا یا توهم کیهانی می نامند نیز شباهت بسیار دارد. در ورای این فرایند سطح عمیق‌تری از واقعیت قرار دارد که جهان ظواهر و محسوسات از آن نشأت می‌گیرد. بوهم این سطح پنهان واقعیت را نظم ضمنی یا مزمر و سطح واقعیت محسوس را نظم آشکار می‌نامد. بدین ترتیب ما با دو بعد از واقعیت سر و کار داریم: نظم مستور و نظم مکشوف. روابط پایداری که این دو سطح واقعیت را به هم پیوند می‌دهد، توضیحی است بر اینکه چرا ذراتی همچون الکترون و پوزیترون در اتم می‌توانند به آسانی از یک سطح از واقعیت به سطح دیگر آن چرخش کنند. این امر می‌تواند این نکته را نیز روشن کند که چرا چیزی می‌تواند در آن واحد هم موج باشد و هم ذره. ما برای قضاوت درباره درستی آرای بوهم صلاحیت علمی نداریم، اما آنچه از این فرضیه‌های اثبات نشده در ذهن ما می‌ماند این است که فرضیات و پیشرفت‌های جدید فیزیک، تکنیک و مجازی‌سازی جهان بنیادهای علم کلاسیک نیوتنی را به لرزه درآورده است، به طوری که امروز مفهوم شبکه پدیده‌های به هم وابسته، رابطه مکمل پدیده ها و یا مفهوم سطوح متعدد واقعیت مفاهیم علمی رایج و مطرحند و به همه رشته های دانش انسان راه یافتند و چه بخواهیم و چه نخواهیم شیوه ادراک ما را از جهان تحت تأثیر قرار دادند. در نتیجه چنین بینشی الگوی معرفتی ما به نحوی اجتناب ناپذیر تغییر کرده است، به طوری که اکنون میان مفاهیم جدید علم و واقعیت در هم آمیختگی فرهنگ ها شباهت های بسیار جالب توجهی وجود دارد. به بیان دیگر مفاهیم علمی با وضعیت فرهنگی فعلی ما هماهنگی عمیق دارند. در هر دو حیطه واقعیت پیچیده و نامتجانس شده است. ما اکنون با یک هویت فرهنگی واحد سر و کار نداریم، بلکه هویت‌های بیشمار با هم برخورد می‌کنند. هر یک بازتاب دیگری‌اند و لایه‌های روی هم قرار گرفته خیش را عیان می‌سازند. از همین رو انسان مدرن که دچار فقر و بی‌مایگی وجودی است، بی‌تابانه در جستجوی چیزی دیگر است. او همچون کسی که راهی را طی کرده و به مقصد خیش رسیده، گذشته تاریخی خود را از نظر می‌گذراند. حلقه های مفقود این گذشته و حفره ها و شکاف های آن را کشف می کند و با تغییر قلمرویی که در آن قرار دارد و جهت حرکت خود بیان که خودآگاه باشد از یک سطح واقعیت به سطح دیگر آن می لغزد. سعی می کند ذره ذره خود را از قید عقاید موروثی سمج رها کند، گویی بدین ترتیب می‌خواهد با نیروهای زنده و فعال عالم هماهنگ شود و جادوی اسرارآمیز آنها را جذب کند. آنچه انسان را شگفت زده و مجذوب می‌کند، ارتباط متقابل همه فرهنگ‌هاست. این ارتباط امکان انتخابی گسترده در اختیار انسان می‌گذارد. به او فرصت می‌دهد که در آن واحد در حیطه‌های گوناگون حاضر باشد. به علاوه همانطور که در الگوی تحقیقات علمی ما در عین آن که می دانیم پدیده ها از هم جدا نیستند و جزئی از مجموعه ای وسیعند، ناچار این برداشتی تقلیدی اتخاذ کنیم تا جنبه های گوناگون یک پدیده را به تفصیل و در جزئیات دریابیم. در حیطه فرهنگی نیز ناگزیریم دو گونه عملیات مقارن انجام دهیم. نخست فرهنگ خاص و متمایزی را که از آن خود ماست بشناسیم و آنگاه به هر طریق که می توانیم این فرهنگ را در قلمروی بیکران جای دهیم. قلمرویی که در آن همه فرهنگ ها در هم می آمیزند تا حافظه جمعی بیافرینند که از آن کل بشریت است. مفهوم سطوح متعدد واقعیت دیگر امتیاز خاص این یا آن رشته مطالعاتی نیست. این مفهوم در علوم انسانی نیز با شدت تمام مطرح است. قطع نظر از اینکه در آیین‌های بزرگ سنتی مفهوم سطوح متعدد معماری متافیزیک جهان را می‌سازد، این مفهوم در اندیشه‌های جدید نیز از نو مطرح شده است. مثلا در مفهوم تقارن معنادار یا سینکرونیسیته یونگ در حیطه فراشخصی روانشناسی کن ویلبر و در اطلس آگاهی در آرای استانیسلاو گروف. به علاوه یکی از مهمترین تحولاتی که اخیراً در علم روانشناسی حاصل شده، کاربرد اصول جدید فیزیک مدرن در شناخت نفس است. ادراک عالم به مثابه شبکه‌ای از روابط متقابل و مفهوم همبستگی آن، یعنی اینکه این شبکه ذاتاً پویاست. نظریه بند چکمه که فیزیکدان آمریکایی جفری چو در اوایل دهه 60 میلادی طرح کرد و به کار بست، مفهوم پابرجا و پذیرفته شده آجرهای بنیادی و سازنده طبیعت را کاملا نفی می‌کند و عالم را شبکه‌ای با شاخه‌های متعدد و به هم پیوسته می‌داند. پاورقی، بند چکمه، بوتستراپ، بی دبل او تی STRAP. منظور ارتباط متقاطع بندهایی است که دو طرف چکمه را به هم پیوند می‌دهند و در چارچوب تفکر علمی چو از این تشبیه برای نشان دادن نظام ارتباط متقابل استفاده شده است. ادامه متن. هیچ یک از خواص هیچ کدام از بخش‌های این شبکه برای کل آن جنبه اصلی و بنیادی ندارد. خواص هر بخش ناشی از خواص دیگر بخش هاست و میزان قوام ارتباط‌های متقابل آنها ساختار شبکه را تعیین می‌کند. این فکر به ساختار مورد نظر فردیناند سوسور از زبان نیز نزدیک است. او زبان را نظامی از واژه‌های به هم وابسته می‌دید که در آن ارزش هر واژه از حضور همزمان دیگر واژه‌ها ناشی می‌شود. فریتیوف کاپرا در مورد روانشناسی جدید و فنون تکامل روانی که همگی تقریباً در دهه 60 و در ساحل بیگ سور کالیفرنیا پدید آمدند، می‌گوید یکی از شورانگیزترین تحولاتی که در روانشناسی معاصر رخ داده، تطبیق مفهوم بند چکمه به حیطه روان انسان است. چند نقطه. به موجب این برداشت، یک نظریه واحد نمی‌تواند کل پدیده‌های روانی را تبیین کند. روانشناسان هم مانند فیزیکدانان باید فکر چنین نظریه‌ای را رها و به وجود شبکه‌ای از الگوهای به هم وابسته اکتفا کنند. الگوهایی که هر یک برای توصیف جنبه‌ها و سطوح گوناگون واقعیت زبان متفاوتی را به کار می‌برند. همانطور که ما به هنگام سفر در نقاط مختلف عالم از نقشه‌های متفاوت راه‌ها استفاده می‌کنیم، هنگامی نیز که به درون روان سفر می کنیم و زمان و مکان را در هم می شکنیم، باید الگوهای نظری متفاوت به کار بریم. به همین دلیل، کن ویلبر معتقد است که انسان در هر یک از سطوح من، زیستی اجتماعی و فراشخصی هویت متفاوتی دارد و با گذر از هر یک از این سطوح به سطح دیگر، در واقع از مقوله تنگ و خودشیفته من به سطح آگاهی از کائنات می رسد. گروف نیز با طرح اطلس آگاهی سه سطح را در آن باز می شناسد. سطحی که تقریبا معادل نهاد در اندیشه فروید است. سطحی که با مرحله پیش از تولد مرتبط است و تجربه های آزاردهنده هنگام تولد از آن ناشی می شود و بالاخره تجربه فراشخصی که از محدوده های فردیت انسان فراتر می رود و به سطح کائنات می رسد. صفحه 267 ب. پر کردن شکاف متافیزیک. نگاه سریعی که به موقعیت فعلی جهان انداختیم نشان داد که نقطه حساس درام معاصر شکاف متافیزیکی است و این شکاف در همه حالات مورد مشاهده ما بعدی تراژیک دارد. چه جهش و تنشی که یاسپرس آن را وجه تمایز وجود اصیل از وجود متعارف و مبتذل می داند. چه پارادوکس لحظه حال در آرای کیرکگور و چه مفهوم پوچی و نهیلیسم، هدف همه اینها یافتن راهی است که بتوان از آن طریق شکافی را که همچون زخمی التیام نیافته جان را می آزارد پر کرد. این موقعیت ضرورتاً تراژیک است و هر کس تنش‌های آن را تجربه کند در معرض پیامدهای آن نیز خواهد بود. غالب افراد در پی چنین تجربه‌ای از پادر می‌آیند و بعضی‌ها نیز به قول شاعر رنشار در این بخت آنی دیدارها به شکوفایی جان و روح دست می‌یابند. این جهش‌های متافیزیکی که بازتاب تراژدی‌های یونانی در قالبی مدرن است، مانند همان تراژدی‌ها غالباً پایانی نافرجام دارند. این میل فاوستی تسلط بر تقدیر خیش غالباً فاجعه بار است. بشر در این راه با طوفان‌های شدید و نیروهای متلاطم طبیعی رو در روست که وجود او را از هم می‌گسلند و تقدیرش را در هم می‌شکنند. بیاد آوریم شور نیچه را هنگامی که از تقدیر نهیلیستی غرب و مرگ خدایان خبر می‌داد و یا پیشگویی پیامبرانه هایدگر را که با همان لحن شورانگیز واگنر در غروب خدایان از پایان متافیزیک سخن می‌گفت. جورج اشتاینر در این باره می نویسد شخصیت تراژیک را نیروهایی در هم می شکنند که با عقل و خرد نمی توان آنها را کاملا درک کرد و نه بر آنها غالب شد. چند نقطه. تراژدی بی وقفه به انسان یادآوری می کند که قلمرو به عقل، نظم و عدالت به شدت محدود است و هیچ پیشرفت علمی یا تکنیکی قادر نیست این قلمرو را وسعت بخشد. در بیرون از انسان و در وجود او دیگری، دنیای دیگر وجود دارد. این دیگری را به هر اسمی که بخواهید می توانید بنامید. خدایی پنهان یا ظالم، تقدیر کور، وسوسه های جهنم، خشم حیوانی طبیعت انسان. در هر حال، این دیگری همواره در کمین ماست. ما را به سخره می‌گیرد و نابود می‌کند. البته گاهی نیز پس از آنکه منهدممان کرد، ما را به آرامشی درک ناشدنی می‌رساند. آنچه اشتاینر درباره تراژدی یونانی می‌گوید، درباره چهره‌های تراژیک تفکر مدرن نیز صادق است. چهره‌هایی همچون هاینریش فون کلایست، هولدرلین و نیچه که اشتفان تسوایگ در نبرد با شیطان از آنها سخن میگوید. و اما مسیحیت تراژیک، واتیمو در این باره چنین می اندیشد. مسیحیت تراژیک با حال و هوای رویج در پایان هزاره دوم میلادی همخوانی بسیار دارد. من معتقدم که این حال و هوا را باید تغییر داد، زیرا نتیجه آن چیزی جز بنیادگرایی، تنگ شدن افق دید اجتماع و خشونت تلویحی در بینش کلیسا نخواهد بود که همچون سپاهی آماده نبرد عمل می کند. تراژدی اساساً یونانی و بنابراین غربی است. در تفکر مدرن تراژدی علاوه بر نفوذ فرهنگ یونان با شکاف مزمر در متافیزیک صنمیت‌گرا نیز پیوسته است، یعنی با پارادوکس های واقعیاتی که تنها با تشعشع جرقه های آتشزا می توانند با هم سازگار شوند و برخورد آنها برقاساست. معادل چنین احوالی را در تمدن های دیگر نمی توان یافت. اشتاینر ضمن مقایسه یهودیان و یونانیان می گوید در نزد یهودیان میان آگاهی و عمل انسانها تداومی شگفت‌آور وجود دارد، اما یونانیان میان این دو مغاکی از ریشخند می بینند. دقیقا همین مغاکی ریشخند که همچون خاری در تن انسان مدرن فرو رفته، گفته ها و لحن سخن اندیشمندان بزرگ را این چنین فریبنده، عمیق و شورانگیز کرده است. اما از هنگامی که جهان به دوره‌ای گام نهاده که من آن را به پذیرفتن همه سطوح هستی تعبیر می کنم، پدیده‌ای که هم در بینش جدید علوم و هم در به هم آمیختگی فرهنگ‌هایی که مدام در حال تلاقی‌اند قابل مشاهده است، تراژدی حاصل از آن شکاف به طور محسوس رنگ باخته است. ما اکنون شاهد بروز پدیده‌های متعدد و همزمانیم. 1. رویارویی قهرآمیز میان ازداد همچون متناهی و نامتناهی و انسان و خدا به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است، زیرا انسان در برابر این حصرهای دو وجهی و این دوراهی یا آلترناتیوهای جانکاه پل رابط و مراحل میانی یافته است که از افقهای دیگر و فرهنگهای دیگر می آیند. در آن فرهنگها رویارویی این واقعیتهای متناقض تراژیک نیست، بلکه آنها این رویارویی را بازی جهان تلقی می کنند و یا این واقعیت‌های متناقض را آینه‌هایی می‌دانند که بر یکدیگر باز می‌تابند. در نتیجه ما شاهد شکل‌گیری پدیده‌ای جدیدیم که می‌توان آن را فاجعه زدایی از بینش تراژیک نامید. اکنون جباریت ایدئولوژی‌های سخت و محکم، انحصار طلبی آلترناتیوهای تراژیک و هیبت پیام‌آوری هایی که از پایان این چیز و آن چیز خبر می دهند در هم می شکنند. جذابیت خود را از دست می دهند، از جوهر خود تهی می گردند و با ترشح آخرین قطره های تیزاب خود از رمق می افتند. اکنون بازی با راه ها و بدیل های برخواسته از همه امکانات بشری و همه حکمت های جاری روی زمین به جای نگاه دردآلود بشر نشسته است. 2. جهشی که مشخصه ثنویت گرایی عالم بود تغییر ماهیت می دهد. این جهش دیگر گسستی دردناک و زخم‌آفرین نیست که ما را از قلمروی از وجود به قلمروی دیگر از آن بکشاند. این جهش دیگر به آستانه پرتگاه محدود نیست. دیگر مجبور نیستیم پس از هر بار نفس تازه کردن باز ناامیدانه به عمق نیستی بجهیم و بی تکیگاه در ارتفاعات سرگیجه آور به پرواز درآییم و عاقبت همچون ایکار که در صدد انجام تجربه محال بود باز فرو افتیم. اکنون جهش به منزله طی مسیری است که به اقلیم‌های دیگر حضور ره می‌برد. گذری به شیوه های دیگر بودن است، زیرا دوراهی یا آلترناتیو ما دیگر انتخاب میان این یا آن نیست، بلکه انتخاب میان حالاتی است که با حال و روز ما تناسب بیشتری دارند، حالاتی که با شیوه هستی و مسیر حرکت ما بهتر هماهنگند. این مسیر به اندازه تعداد فرهنگ هایی که ما با آنها در ارتباطیم می تواند شکل‌های گوناگون به خود گیرد. منظورم فرهنگ هایی است که از گزند تروریدی جبران ناپذیر، شکاف بنیادین و گسست های خشونتبار مسون ماندند. آنهایی که جهان را دوپاره نکردند و توانستند پلهای ارتباطی و حد فاصلهایی را که میان سطوح متعدد عالم هماهنگی و پیوند برقرار می کنند دست نخورده نگه دارند. جهش طبیعتاً مستلزم وجود ورطه در اعماق شکافی است که جهان را دوپاره می کند. اما گذر آرام و موزون نیازمند گذرگاهی است که به ما امکان می دهد تداوم سلسله مراتب هستی را حفظ کنیم. این گذر مستلزم زبان نمادین اسطوره ها و صورت های ازلی و صدق و استواری تمثیل های عرفای پیشین نیز هست. توجه روزافزون انسان های فرهیخته امروز به پدیده های معنوی حاکی از آن است که این شکاف تا چه حد تحمل ناپذیر و به قول عالمان علم سیاست ضد مولد شده است. اما مگر نه این است که این شکاف محور عمودی جهان را به سطح افقی تاریخ تبدیل می کند. این تبدیل تنها با از دست رفتن حلقه اساسی ممکن شد. این حلقه همان جهان بینابین است، جهان روح، و به بیان دیگر جهان مثالین استحاله های معنوی. در این باره در فصل ششم و هفتم مفصل تر سخن خواهیم گفت. در عالم مرقع کاری که در آن ارتباطها در سطح افقی روی می‌دهند، جابجایی‌ها، گذرها و لغزیدن از سطحی به سطح دیگر، جایگزین جهش‌های ناگهانی و یکباره می‌شوند. اما در برخوردهای عمودی، گذر تنها در قالب دگرگونی و تقلیب درونی محقق می‌گردد. در چنین حالتی، به جای آن که از یک ساحت فرهنگی به ساحت فرهنگی دیگری آرام گذر کنیم و یا جهشی انجام دهیم، دچار یک استحاله کامل معنوی می شویم، به طوری که ارزش‌های حاکم بر جهان محسوس مغلوب و واژگونه می گردند. صفحه 272 4. پایان مدرنیته. پیش از داخل شدن به بحث تنوع تضادمند تفسیرها که پل ریکور در کتاب چشمگیر منازعه تفسیرها مطرح کرده است، مایلم به اثر پرمایه جانی واتیمو پایان مدرنیته اشاره‌ای بکنم. واتیمو پیرو اندیشه های هایدگر و نیچه است و پیوند فکری او با دو فیلسوف برجسته آلمانی کاملا بارز و آشکار است. اما در تفکر او عنصر جدیدی نیز وجود دارد. پایان متافیزیک که هایدگر از آن سخن می گفت و نهیلیسم ارزش‌ها که نیچه پیام‌آور آن بود، به اعتقاد واتیمو به پدیده‌ای منتهی می شوند که او هستی شناسی ضعیف یا سست می نامد. به عبارت دیگر، هرچند فرایند از همپاشی که دو غول تفکر غربی آغاز آن را اعلام کردند، منفی و تراژیک است، معذالک به واقعیت جدیدی در جهان منجر می شود که به سر رسیدن مدرنیته نیست، اما از روی کردن آن به معنویت حکایت دارد. به دیگر سخن، سقوط متافیزیک لاجرم بازگشت معنویت را در پی دارد، منتها معنویتی که با احوال دنیای کنونی ما، یعنی دنیای هستی شناسی در هم شکسته، انطباق یافته است. واقعیت آن است که ما برای بنیاد نهادن متافیزیک مدرنیته تنها دو تکیگاه فلسفی داریم، نیچه و هایدگر. جریان نابودگر نهلیسم غربی و نیز آنچه هایدگر با برداشت شخصی خود از اندیشه نیچه پایان متافیزیک می نامد، پیشفرض‌های نظری ما در این زمینه اند. به زعم نیچه کل تاریخ تفکر غربی در فرایند جانشینی ارزش‌ها خلاصه می‌شود. نیهیلیسم همچون تیزاب همه ساختارهای مستحکم گذشته و بناهای متافیزیک‌های هستی و حقیقت را تحلیل می‌برد. اراده معطوف به قدرت که بیانگر فرایند نیهیلیسم است، از فلسفه تمایز جدایی‌ناپذیر است. این فلسفه که بنیادگذارانش نیچه و هایدگرند بر آن است که میان حقیقت و مجاز، جوهر و عرض، عقلایی و غیر عقلایی تمایزی وجود ندارد.